بله، این هم از قصه های مجید پرخاطره. داشتم این بخش رو میشنیدم، صحبت از پاره شدن کفش مجید بود، به یاد اون قسمت از این سریال افتادم که مجید برای اینکه فسفر مغزش زیاد بشه شنیده بود که باید میگو بخوره و میگو یک غذای بسیار اعیانی بود که در خانه معلمش به هر حال این آرزو برآورده شد. داشتم فکر میکردم که در زمانی توی برنامه کودکای ما میگفتم میگو غذای عیانیه، الان میوه شده غذای عیانی و همینطور مرغ و گوشت روزمره که جز غذاهای عیانی محسوب میشه. به هر حال بگذاریم. ساعت 20:31 است. شنونده هفت اقلیم هستید. ازتون خواستیم که شعر با محتوای بهار و نوروز برای ما بخونید. صدای گرم شما رو بشنویم. میخوایم پیام هاتون رو بخونیم. سراغ پیام های شما که به سامانه 30558 فرستادید. دوست خوبمون سرکار خانم فاطمه کرمانی از روستای نجف آباد آشتیان عید نوروز رو به ما و همکارانمون تبریک گفتن. بسیار سپاسگزارم از شما دوست نازنین. دوست دیگری هم جناب آقای رضا خمری از مشهد، امیدوارم که فامیلیتون رو درست خونده باشم، ایشون هم عید رو به ما تبریک گفتن. سپاس فراوان، عید بر شما هم مبارک. از بوئین زهرا آقای جهانگیر تقی‌خانی شعری رو خودشون سرودن برای ما ارسال کردن، خیلی متشکرم. نوشتن که مژده دل دگر بهاران شد، فصل عیش گل و هزاران شد، دی و بهمن گذشت و اسفند رفت، قاصدک پشت گل سواران شد. متشکریم جناب آقای تقی‌خانی که شعری رو برای برنامه هفت اقلیم سرودید. قرار گفتگو داریم در هفت اقلیم و اون هم قرار گفتگو با یکی از مسئولان کتابخانه‌ای که نامش بسیار نام آشنایی هست، نام تاریخدار و پیشینه‌داری هست. قرار گفتگویی داریم با جناب آقای مهدی یساوری، مسئول روابط عمومی مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، که پشت خط ارتباطی ما هستن. ما در این برنامه بنا داریم که با مسئولان کتابخانه های صحبت بکنیم که در روزهای نوروز هم خدماتی رو ارائه میدن و باز هستند. جناب آقای یساوری، سلام گرم ما رو از برنامه زنده هفت اقلیم شبکه رادیویی فرهنگ پذیرا باشید. سلام، خوش آمدید.
سلام، شب شما بخیر خانم طاهر. سال نو
متشکرم.
شما همه مردم ایران و همه ایرانیان جهان شاد باش میگم. امیدوارم که سالی پر از لبخند، تندرستی و رفاه باشه برای
سپاس همه. فراوان، سال نو بر شما هم مبارک باشه. جناب آقای یساوری، کتابخانه موزه ملک در ایام نوروز هم باز هست و سرویس ارائه میده، خدماتی رو به مشتریان خودش ارائه میده، به علاقمندان به کتاب ارائه میده. موزه ملک نامی بسیار آشنا هست، اما ما دوست داریم این نام رو یک بار دیگر برای اون دسته از عزیزانی که هم اکنون به جمع ما پیوستن معرفی بکنیم. خیلی کوتاه و مختصر درباره موزه ملک برای ما توضیح بدید، چرا که می‌خوایم با توجه به زمانی که داریم بیشتر وقت رو اختصاص بدیم به کتابخانه. در خدمتتون هستیم.
سلامت باشین. این دو بال در واقع موزه و کتابخانه همترازن که بزرگترین موقوفه فرهنگی ایران رو در بر میگیرن. موزه نخستین موزه وقفی خصوصی ایرانه که سال 1316 خورشیدی به کوشش حاج حسین آقا ملک بنیانگذار این گنجینه بر آستان قطر رضوی وقف شده. مجموعه ای از آثار و نفایس هنری، تاریخی و فرهنگی ایران رو در بر میگیره. مجموعه سکه های تاریخی، تمرها، آثار خوشنویسی، نگارگری، نسخه های خطی، اشیای تزئینی، تابلوهای نقاشی، سند های تاریخی و در واقع رنگین کمانی از آثار فرهنگی هنری تاریخ ایران رو در خودش جا داده. اگر این توضیح کفایت میکنه من به کتابخانه بپردازم.
بله، بریم به سراغ کتابخانه موزه ملی ملک.
کتابخانه عرض کردم همتراز موزه در همون سال وقف مردم ایران شده. بهره‌مندی از کتابخانه برای همه کسانی که مراجعه میکنن رایگان هست. ارزش کتابخانه در این مجموعه به نسخه های خطی و کتاب های چاپ سربی و سنگی هست که البته در کنارش مجموعه گسترده ای از کتاب های چاپی، نشریات و آثار شنیداری و دیداری رو در خودش جا داده. در واقع کتابخانه و موزه ملی ملک در بخش کتابخانه میزبان خوبی برای پژوهشگران فرهنگ و تاریخ به شمار میاد. کسانی که در گستره نسخه های خطی و کتاب های چاپ سنگی پژوهش دارن، تصحیح میکنن و به مکان و فضایی برای پژوهش های مفصل در گستره فرهنگ و تمدن نیاز دارن. عرض کردم کتابخانه بهره‌مندیش رایگان هست از 3 فروردین تا پایان 11 فروردین، به جز 6 و 9 که روزهای تعطیل هست. ما از پژوهشگران گرامی، دوستداران کتاب میزبانی میکنیم در بهترین تالار کتابخانه که امکانات گسترده‌ای رو در اختیار پژوهشگران میذاره.
در واقع کسانی که اهل پژوهش هستن میتونن به کتابخانه موزه ملی ملک مراجعه بکنن و سایر افراد میتونن از خود موزه دیدار بکنن یا نه خدماتی هم برای این دسته از عزیزان ارائه میدید، افرادی که قصد پژوهش ندارن؟
نه، ما خدمات کتابخانه‌مون دسته‌بندی نداره. البته عرض کردم به واسطه پیشینه و گنجینه کتاب‌ها و آثاری که در اونجا هست، خب طبیعتاً پژوهشگران علاقه‌مندی بیشتری دارن برای مراجعه به کتابخانه، اما ما هیچ من و بیمیلی نسبت به میزبانی از دوستداران کتاب نداریم. اساساً کتابخانه جاییه که مکانی امن برای کسانی که در پی آرامشن و در پی یادگیری و گسترش دانش‌های خودشون. ما خوشحال هم میشیم کسانی که کار پژوهش ندارن، تنها در جستجوی کتابن و به فضایی برای کتابخانی نیاز دارن رو میزبانی بکنیم. به همین دلیل خدماتمون گسترده برای همه کسانی که به کتاب روی میارن.
بسیار خوب. فرمودید از 3 فروردین میزبان علاقمندان هستید. ساعتش رو هم بفرمایید و نشانی موزه ملک رو هم به طور دقیق برای علاقمندان بفرمایید. ممنون میشم.
ما از ساعت 9 صبح تا 16 میزبانی میکنیم، هم در بخش موزه که تالارهای گوناگونی است و هم در بخش کتابخانه. اتفاقا مکان کتابخانه و موزه ملی ملک در یک محوطه بزرگ و زیبای تاریخی جای گرفته.
بله.
مشهور هست به محوطه تاریخی باغ ملی. بله. و در گذشته میدان مشق نامیده میشد. مجموعه ای از موزه ها و گنجینه ها پیرامون ما جای گرفتن که دوستانی که علاقه دارن در نوروز با رعایت البته دستورالعمل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی از گنجینه‌های تاریخی بازدید کنن یا به کتابخانه برن، میتونن در اون محدود خدمات گوناگونی از موزه ها و کتابخانه ها بگیرن.
در واقع اون محوطه همچون به مثابه میدان نقش جهان اصفهانه که وقتی وارد اون میدون میشی کلی از آثار رو میتونید بازدید بکنید. این محوطه باقی ملی هم همین خاصیت رو داره، همون در واقع شگفتی گردشگری رو داره که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته.
بله میتونیم اون رو به عنوان قلب تاریخی فرهنگی تهران در نظر بگیریم که هم خود محوطه تاریخی باغ ملی ساختمان‌های زیبایی رو در بر گرفته، از ساختمان‌های قدیم دولتی که امروز در اختیار وزارت خارجه هست تا موزه ارتباطات، کتابخانه و موزه ملی ملک، موزه ملی ایران، موزه آبگینه که بالاتر هست البته در همسایگی رو عرض می‌کنم، موزه علوم و فناوری، موزه بانک سپه، موزه عبرت ایران. اینها مجموعه گنجینه، موزه بانک ملی اگر خدمات داشته باشه، بانک ملی رو مطمئن نیستم. این مجموعه ها میزبانی میکنن از دوستداران فرهنگ و تاریخ و نشانی هم میدان امام خمینی خیابان امام خمینی نرسیده به خیابان سی تیر، سردر باغ ملی، خیابان ملل متحد.
بسیار عالی. خب یه کوتاه هم درباره به سرویس های برخطتون اگر توضیح بدید ممنون میشم جناب آقای یساقلی.
ببینید ما هم در گذشته هم به ویژه با گسترش بیماری کرونا در یک سال گذشته مجموعه ای از خدماتمون رو به فضای مجازی آوردیم، یعنی پژوهشگرانی که علاقمند باشن بدون حضور در فضای فیزیکی کتابخانه خدمات پژوهشی بگیرن، حتی در بخش موزه پژوهشگران به تصویر آثار تاریخی هم نیازمندن، میتونن با مراجعه به وبسایت ما خدماتی که تعریف شده در وبسایت رو انتخاب بکنن. یا
جناب آقای یساقلی صداتون دور شده، اگر گوشی تلفن رو طوری بله.
عرض کردم میتونم با مراجعه به وبسایت ما به نشانی ملکمیوزیم.org خدمات مجازی رو بهره مند بشن، میتونن درخواستاشون رو به ایمیل ما بفرستن که در نخستین فرصت پاسخ داده میشه. ایمیل ما info@ملکمیوزیم.org هست.
بله.
و میتونن همه اون خدماتی که در شرایط حضور فیزیکی در کتابخانه و موزه بهره مند می‌شدن، مثل گرفتن تصویر نسخه‌های خطی کتاب‌های چاپ سنگی، تصویر آثار موزه‌ای، مشاوره در زمینه پژوهش‌هاشون، همه اینها رو به شکل غیر حضوری و مجازی هم بهره مند بشن. یک کانال ارتباطی دیگه ما برای پژوهشگران صفحه رسمی اینستاگرام کتابخانه و موزه ملی ملک هست که ملک_museum_library نشانی این صفحه رسمی است.
بسیار عالی. خیلی خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهدی یساقلی، مسئول روابط عمومی مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، که پشت خط ارتباطی ما قرار گرفتی. سال خوبی رو براتون آرزو میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
در پناه خدا باشین، تندرست باشید، خدا نگهدار.
ممنونم، نوروزتون پیروز، خداحافظ. و حالا دعوتتون میکنیم شنونده آخرین بخشی باشید که برای این برنامه تدارک دیدیم. داستانستان سگو حسین شفیعی.
درود و ارادت خدمت همه شما سروران و همراهان گرامی. داستانستان امشب ماست ها را کیسه کرد. ژنرال کریم خان ملقب به مختار السلطنه، سردار منصوب در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه قاجار، مدتی رئیس فتحی اصفهان بود و زیر نظر ظل السلطان فرزند ارشد ناصرالدین شاه انجام وظیفه می کرد. مختار السلطنه پس از چندی از اصفهان به تهران آمد و به علت ناامنی و گرانی که در تهران بروز کرده بود، حسب الامر ناصرالدین شاه حکومت پایتخت را بر عهده گرفت. در آن زمان که هنوز اصول دموکراسی در ایران برقرار نشده و شهرداری وجود نداشته، حکام وقت با اختیارات تامه و کلیه امور و شؤون قلمرو حکومتی، من جمله امر خاربار و تثبیت نرخ‌ها و قیمت‌ها، نظارت کامل داشتند و محتکران و گران فروشان را شدیداً مجازات می کردند. گدایان و بیکاره ها در زمان حکومت مختار السلطنه به سبب گرانی و نابسامانی شهر، ضمن عبور از کنار دکانها چیزی بر می داشتند و به اصطلاح ناخونک می زدند. مختار السلطنه برای جلوگیری از این بی‌نظمی دستور داد گوش چند نفر از گدایان متجاوز و ناخونک زن را با میخای کوچک به درخت نارون در کوچه ها و خیابان های تهران میخکوب کردند و بدین وسیله از گدایان و بیکارها دفع شر رو رفع مزاحمت شد. روزی به مختار السلطنه اطلاع دادند که نرخ ماست در تهران خیلی گران شده. طبقات پایین از این ماده غذایی که ارزان ترین چاشنی و قاطق نان آنهاست نمی توانند استفاده کنند. مختار السلطنه اوامر و دستورات غلاظ و شداد صادر کرد و ماست فروشان را از گران فروشی برحذر داشت. چون چندی بدین منوال گذشت، برای اطمینان خاطر شخصاً با قیافه ناشناخته به یکی از دکانهای لبنیات فروشی رفت و مقداری ماست خواست. ماست فروش که مختار السلطنه را نشناخته و فقط نامش را شنیده بود پرسید: چه جور ماست می‌خواهی؟ مختار السلطنه گفت: مگر چند جور ماست داریم؟ ماست فروش جواب داد: معلوم می‌شود که تازه به تهران آمدی و نمی‌دانی که ما دو جور ماست داریم. یک ماست معمولی، دیگری ماست مختار السلطنه. مختار السلطنه با حیرت و شگفتی از ترکیب و خاصیت این دو نوع ماست پرسید. ماست فروش گفت: ماست معمولی همان ماستی است که از شیر می‌گیرند و بدون آنکه آب داخلش کنند تا قبل از حکومت مختار السلطنه با هر قیمتی که دلمان می‌خواست به مشتری می‌فروختیم. الان هم در پستوی دکان از آن ماست موجود دارم که اگر مایل باشید می توانید ببینید و البته به قیمتی که برایم صرف می کند بخرید. اما ماست مختار السلطنه همین تغار دوغ است که در جلوی دکان و مقابل چشم شما قرار دارد که از یک سلس ماست و دو سلس آب ترکیب شده است. از آنجایی که این ماست را به نرخ مختار السلطنه می فروشیم، به این جهت ما لبنیات فروش ها این جور ماست را ماست مختار السلطنه لقب داده ایم. حال از کدام ماست می خواهی؟ این یا آن؟ مختار السلطنه که تا آن موقع خونسردیش را حفظ کرده بود، بیش از این طاقت نیاورده به فراشان حکومتی که دورادور شاهد صحنه و گوش به فرمان خانه حاکم بودند، امر کرد ماست فروش را جلوی دکانش به طور وارونه آویزان کردند و بند تنبانش را محکم بستند. سپس تغار دوغ را از بالا داخل دولنگه شلوارش سرازیر کردند و شلوار را از بالا به مچ پاهایش بستند. بعد از آنکه فرمانش اجرا شد، آنگاه رو به ماست فروش کرد و گفت: آنقدر باید به این شکل آویزان باشی تا تمام آبهایی که داخل این ماست کردی از شلوار تو خارج شود و لباسها و سر و صورت تو را آلوده کند تا دیگر جرأت نکنی آب داخل ماست بکنی. چون سایر لبنیات فروش ها از مجازات شدید مختار السلطنه نسبت به ماست فروش یاد شده آگاه گردیدند، همه و همه ماست ها را کیسه کردند تا آبهایی که داخلش کرده بودند خارج شود و مثل همکارشان گرفتار قهر و غضب مختار السلطنه نشود. دوستان و همراهان، این هم از داستانستان امشب. شب بر همگی شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
تنظیم متن برای رادیو حسین شفیعی، ادیت و میکس سید مهدی نبوی مقدم.
این هم از آخرین بخش برنامه. خیلی متشکریم که با ما همراه بودید صمیمانه. در این لحظات پایانی چند تا از پیام‌های شما رو بخونیم. جناب آقای رحیم اصفهانی از اصفهان چهارباغ، از اصفهان زیبا، برای ما پیامک ارسال کردن، فرارسیدن بهار و نوروز رو به عوامل برنامه صمیمانه تبریک گفتن. خیلی خیلی متشکرم، آرزوی تندرستی و شادی کردم برامون. ما هم همین آرزوهای قشنگ رو برای شما و تک تک مردمان خوب سرزمینمون داریم که لیاقتشون بیشتر از این حرفاست. جناب آقای ماشاءالله رحیمی از نصرآباد کبیر کاشان هم سال نو رو به هفت اقلیمی ها تبریک گفتن، متشکرم. آقای باقر احمدی از علموت شرقی هم برامون نوشتن سال نو رو به شما عوامل هفت اقلیم و ملت شریف کشورم تبریک عرض میکنم. آقای رضا فیروزی هم نوشتن نوبهار است، در آن کوش که خوشدل باشی، سال نو رو تبریک گفتن. و خانم معصومه کوهکن به همراه آقای محمد مهدی از مشهد هم عید رو تبریک گفتن. خیلی خیلی متشکریم از همه شما دوستانی که صمیمانه با ما همراه بودید. امیدواریم مجموعه برنامه امروز مورد توجه شما قرار گرفته باشه. فردا در اولین روز از فروردین 1400 با شما خواهیم بود از ساعت 19:30 دقیقه تا حوالی ساعت 21. وعده فردا رو فراموش نکنید. امیدواریم که روز و روزگار خوشی در انتظار هممون باشه. ممنون که امروز هم شنونده برنامه هفت اقلیم بودید. تا فردا شب، خدا نگهدار.
شبتون بخیر همراهان گرامی رادیو فرهنگ. سپاسگزاریم از همکارانمون که برنامه زنده هفت اقلیم رو تقدیمتون کردن. دعوتتون کنم در ادامه برنامه ها میان برنامه گفتارش رو بشنوید.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام عرض میکنم به شما همراهان گرامی و شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ. جا داره که این روزهای فرخونده رو به شما تبریک بگم. آغاز سال نو بهاری و سال 1400، قرن جدیدی که انشاءالله میتونه سرمنشأ اتفاقات بسیار خوب و رویدادهای پربرکتی برای ملت بزرگ ایران باشه. تبریک عرض میکنم این ایام رو و اعیاد شعبانیه رو. امیدوارم که در کنار خانواده بتونید اوقات خوب و خوشی رو سپری کنید. سری زدم به مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و اتفاقات خیلی جالب توجه امسال قراره که در این مجموعه فرهنگی و پژوهشی بیفته، بالاخص در تعطیلات نوروز. در این ارتباط میخوام در خدمت جناب دکتر وفاپور باشیم، معاون محترم مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، و توضیحات ایشون رو در این باره بشنویم. خدمت شما جناب وفاپور سلام عرض می‌کنم. ضمن تبریک این روزهای بسیار فرخنده در خدمت شما هستیم.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز، خدمت حضرت عالی. تبریک عرض میکنم این اعیاد ملی و مذهبی رو، عید نوروز و اعیاد مذهبی و اعیاد شعبانی هستیم. مؤسسه پژوهشی حکمت فلسفه ایران نزدیک به 50 سال هست که قدمت داره. 50 سال پیش به اسم انجمن حکمت و فلسفه ایران در تهران راه اندازی شده. دو تا ساختمان قدیمی که از میراث فرهنگی ایران هست، ثبت میراث فرهنگی هست، اینجا بازسازی شده، خریداری شده، قبل از اون را بازسازی شده، به عنوان مؤسسه حکمت فلسفه راه اندازی شده. ساختارش هم پژوهشی است. یکی از مؤسسات پژوهشی زیر مجموعه وزارت علوم هست که تو این 50 ساله مشغول خدمت در حوزه حکمت و فلسفه است. در اینجا هم یه سری فعالیت‌های بنیادی در حوزه فلسفه انجام میشه و یه سری فعالیت‌های ترویجی و عمومی برای عموم علاقمندان به فلسفه انجام میشه. که از جمله کلاس‌های آزاد بوده که اینجا معروف است. در تهران اساتید مبرز فلسفه میان اینجا مطالب تو حوزه فلسفه ارائه میکنن و علاقمندان استفاده میکنن. ما برای ایام نوروز برای اولین بار بعد از این 40-50 سال گفتیم چون هم محوطه مجموعه فضای باز مجموعه قابل استفاده است برای عموم مردم، هم ساخت اونها جزء میراث فرهنگی کشور هست، در مجموعه رو باز کردیم به روی مردم که میتونن در ایام نوروز از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر بازدید داشته باشن از باغ مجموعه که به نام باغ حکمت فلسفه نامگذاری شده استفاده کنن. در کنار بازدید از این مجموعه ها که یه تالار آینه هست و تو ساختمان میراث فرهنگی هست میتونن بازدید کنن، در کنار این برنامه ها بازدید ها هم ما یه سری فعالیت های توسعه ترویجی تو حوزه فلسفه داریم ان شاء الله استفاده کنن، بحث آموزش فلسفه برای کودکان، کارگاه های فلسفه برای کودکان، کارگاه تفکر انتقادی، تفکر نقادانه داریم که به صورت رایگان مردم عزیز و خصوصا خانواده ها، نوجوانان، کودکان میتونن بیان استفاده کنن و برنامه‌ای که اعلام میشه ان شاء الله توسط روابط عمومی شهرداری اعلام میشه. من اینجا یادآوری کنم که این برنامه با همکاری شهرداری منطقه 11 تهران که این پهنه که مجموعه حکمت فلسفه قرار داره، پهنه فرهنگی رودکی است که قرار هست که رویدادهای فرهنگی این مجموعه برگزار بشه، از جمله اونها هم باقی حکمت فلسفه است که علاوه بر بازدید از فضا میتونن از این برنامه‌های فرهنگی شهروندان محترم تهران یا از استانهای دیگه که تشریف میارن استفاده کنن ان شاء الله.
پس برای اولین بار هست که این فرصت فراهم شده تا مردم بتونن از نزدیک با فضای این مجموعه آشنا بشن. تا چه روزی ادامه داره؟
از روز 2 فروردین برنامه شروع میشه، بازگشایی میشه تا روز 12 ساعتی که اعلام کردم از 10 صبح تا 6 بعد از ظهر قابل استفاده است برای عموم مردم. این مجموعه کافه کتاب هست که رویدادهای نقد و بررسی کتاب انجام میشه درش در خیابان نوفل شاتو، میتونن از اونجا استفاده کنن، از اونجا هم ورود به مجموعه باغ فلسفه است میتونن بیان استفاده کنن.
بازدید مجازی هم دارید شما؟
تو سایتمون یه سری اطلاع رسانی کردیم و یه سری عکس‌های مجموعه هم گذاشتیم، ولی رویدادهایی که دارین خصوصا نقد کتاب برنامه که دارین به صورت آنلاین تو فضای مجازی و آپارات مجموعه نمایش داده میشه.
خیلی از شما سپاسگزارم.
متشکرم، ممنون از شما وقتی که گذاشتین. ممنون از شما.
گفتارش
های نام وقتی انتخابت میشه چین چین، رنگی به غذا میده که دور سفره ها جمع شی، دلمسی نام طعم خوش غذا، روبه تازه یه چین چین لیکوپن داره چین چین،
روبه شیشه یه چین چین حاوی لیکوپن طبیعی،
جوین تازه حالا بیسکویت مسالا با کیفیت بالا داره طعم علا، دارچین و زنجبیل میخک با عطر هل بهش بده تو دل، جوین مسالا حالا بیسکویت با حالا با ترکیب مسالا انرژی تو ببر بالا،
بیسکویت جوین جدید حاوی مسالا و آرد جو،
به لطافت و تنوع میوه ها، نرمی و لطافت بیشتر، کرم میوه ای ببک حاوی ویتامین B5، محافظت پوست، رایحه ای دلنشین، با ببک زیبا زندگی کنیم.
لقمه در حد بلم بیکار ایلیکار، یه تون خوشمزه تو پیکنیکار ایلیکار ایلیکار، یه طعم عالی همین نزدیکار، انتخاب تو کامل با ایلیکار ایلیکار ایلیکار،
تون ماهی فلفلی ایلیکار.
شامگاهانتون خوب و خوش. ممنونیم از همراهی شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. در ادامه برنامه ها از گروه جامعه به مدت 15 دقیقه پرده عشاق رو بشنوید، در حالی که میرسیم به ساعت 21.
پرده در پرده نقشه عشق است بر تارک این ایوان، هر پرده نغمه عشاق در جان جهان ایران. پرده عشاق